و در قرارداد دارسی موافقت شده بود که پس از پایان مدت قرارداد اموال شرکت در داخل و خارج از کشور به دولت ایران تعلق داشته باشد. ولی در قرارداد 1933 این فقط محدود شد به املاکی که به اشیایی که شرکت در داخل ایران داشت، در حالی که ثروت‌ها به بسیاری از منابع در خارج از کشور تمرکز یافته بود. نهضت ملی شان صنعت نفت فقط این نبود که بخواهیم عایدات بیشتری داشته باشیم، به مبلغ بیشتری به خزانه واریز بشه، بلکه حرکت عمده در جهت آزادی سیاسی و اجتماعی ایران از سلطه طبقه‌ای بود که با کمک دولت انگلستان بر منابع داخلی کشور تسلط داشتند و بر اجتماع ایران حکومت می‌کردند.
مسعود رضایی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
با توجه به اینکه رضا شاه قرارداد نفتی دارسی رو در آتش انداخته بود و سوزانده بود، برای انعقاد یک قرارداد جدید با انگلیسی ها شروع میشه. در نهایت این مذاکرات به اونجا میرسه که رضا شاه خودش واسطه میشه بین هیئت ایرانی و هیئت انگلیسی و در قرارداد جدید قرار بر این میشه که ایران از هر بشکه نفت صادراتی 4 شیلینگ به عنوان حق الامتیاز دریافت بکنه. و البته نکته مهمتری که اتفاق میفته این هست که قرارداد نفتی ایران و انگلیس تا سال 1372 تمدید میشه. یعنی اگر قرارداد دارسی قرار بود که در سال 1340 به پایان برسه، با انعقاد این قرارداد جدید سلطه انگلیسی ها بر نفت ایران تا سال 1372 ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب قراردادی که در این زمان، یعنی در سال 1312 شمسی یا 1933 میلادی بین دولت رضا شاه و دولت انگلیس، یا به تعبیر دیگر شرکت نفت ایران و انگلیس که اون هم در واقع متعلق به دولت بود، دولت انگلیس بود، منعقد میشه، به مراتب زیانبارتر از قرارداد دارسی برای ایران هست. به این دلیل که هم مدت قرارداد رو خیلی به مدت 30 سال افزایش میده، مدت استیلای انگلیس بر نفت ایران رو به مدت 30 سال افزایش میده تا سال 1372، 32 سال، چون از سال 1312 در واقع این بسته میشه و مدت قرارداد تا سال 1372 ادامه پیدا میکنه. از طرفی در قرارداد دارسی در ماده 14 اون پیشبینی شده بود که بعد از انقضای قرارداد تمامی تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران بدون هیچ معونه‌ای متعلق به ایران باشه، ولی در قرارداد جدیدی که بسته میشه چنین ماده‌ای در اون وجود نداره. و به هر حال این قرارداد جدید هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مدت زمان کاملا به ضرر ایران تمام میشه.
در مجلس 14 بود که صدای اعتراض به تاراج نفت ایران به شکلی رسا شنیده شد، چنان که در همین مجلس و در آذر سال 1323 طرح تحریم امتیاز نفت به تصویب رسید. قائمی عضو سابق نیروی سوم.
در نهضت ملی، سران نهضت ملی از بدایت امر واقعا نظر شاخصی مشخصی نداشتند و بیشتر روی غیرقانونی بودن قرارداد 1933 صحبت میکردن و اینکه ظلم به ما شده است و اینکه مال ایران بردن خوردن و ما باید تا دینار آخرشو پس بگیریم، که حتی آقای حسیبی، مهندس حسیبی، مرد مبارزی بود و مشاور دکتر مصدق، متخصص مخصوص نهضت ملی، میگفت ما حتی کنت پروژه هم نباید بدیم. پروژه هم مخالفان میگفتن و حق هم داشتن که آخر خب شما بیاد بگی چی میخوای. او تنها پیشنهاد کننده بود، ولی قبل از او عباس اسکندری در مجلس چهاردهم در مخالفت با اعتبارنامه تقی‌زاده در دنلباب این مسئله ملی کردن رو در نظر پیش کشید و با توجه به کاری که در برمه شده بود، ولی دیگه اون دنبال کارو نگرفت، بحثی نشد. سران جبهه ملی حتی در این تا به نشر این 100% موافق نبودن. تنها کسی که از ابتدا موافقت کرد اول کار محمود نریمان بود و بعد اون نهاری داد در خانهش، بقیه رو چیز کرد. آقای دکتر حسین فاطمی نفر دوم بود. دکتر بقایی که ما باهاش موقع کار میکردیم و آقای مهندس حسیبی اون موقع موافق نبودن. حتی دکتر
پس از اخراج رضاخان از ایران به دست انگلیس‌ها و تبعید وی، نخستین انتقادها بر تمدید قرارداد نفتی با انگلیس‌ها در دوره 14 مجلس شورای اسلامی روی داد. در همین مجلس بود که محمد مصدق طی نطقی تأکید کرد اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 84 از عایدات که در سال 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. دکتر محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی.
در تیر ماه سال 1327 لایحه مورد نظر انگلستان به مجلس تقدیم شد و در این لایحه اون چیزی که در حقیقت به صورت یک فریبکاری پیش بینی شده بود این بود که درآمد نفت ایران از حق امتیاز ایران از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش پیدا بکنه. در اون زمان 6 شیلینگ در واقع چیزی معادل 72 پنس بوده، یعنی کمتر از 1 پوند در واقع حق امتیاز دولت ایران شناخته شده بود، اون هم درباره 1 تن نفت که هر تن نفت برابر 7 بشکه بوده. پس بنابراین اگر این لایحه به تصویب می رسید این چیزی جز غارت منابع طبیعی کشور ما نبود. نمایندگان اقلیت در مجلس مصمم به ایستادگی بودند و وقتی که با مصدق مشورت می کنند او نامه می فرسته برای این نمایندگان اقلیت، ولی به طور ضمنی این لایحه را تایید می کنه و می گوید در صورتی که لایحه باید بگذرد اگر می توانید درباره ماده واحده، یعنی این لایحه، توضیح دهید که 6 شیلینگ حق امتیاز ایران به صورت طلا پرداخته بشه و نه پول کاغذی. و این حد اکثر این خواسته‌ای بوده که ایشون داشتن، ولی خوشبختانه اون نمایندگان اقلیت در مجلس دوره 15 یعنی دکتر مظفر بقائی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد، به این اندرز گوش نکردند و به مخالفت با اساس لایحه پرداختند که به ترتیبی شد که این مجلس دوره 15 نتوانست این لایحه رو تصویب کنه و نتیجتاً دوره مجلس 15 به سر آمد. اما انگلستان دست از خواسته های خودش بر نداشت و کوشش داشت که یک انتخابات فرمایشی در کشور برگزار کنه، که چنین انتخاباتی برگزار شد، ولی به دلیل مبارزات سرسختانه‌ای که صورت گرفت نتایج انتخابات در تهران ابطال شد و در انتخابات بعدی که در بهمن سال 1328 برگزار شد و نتایجش در فروردین سال 29 اعلام شد، شخص آیت الله کاشانی که در تبعید به سر می برد و گروهی از هواداران او به مجلس در دوره 16 راه یافتند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به عنوان جنبشی مردمی دارای دو پایه بود. نیروهای ملی با رهبری دکتر محمد مصدق و نیروهای مذهبی با رهبری آیت الله ابوالقاسم کاشانی. خلاف شایعات رایج، دکتر مصدق را نمیتوان پیشگام پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران دانست. این نیروهای مذهبی بودند که برای قطع دست استعمار به پا خواستند و اگر اعدام انقلابی حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت نبود، مجلس و دولت راضی به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران نمی شدند. دکتر جلال الدین مدنی، نویسنده کتاب تاریخ معاصر ایران.
در سال 1320 این فعالیت گسترده آیت الله کاشانی در جامعه اسلامی گسترش پیدا کرد تا اینکه انگلیس ها در صدد بازداشت ایشون برآمدند. این بازداشت وسیله دربار و قوای نظامی و انتظامی که باید حافظ حقوق ملت باشند انجام گرفت و ایشان را به علت مخالفت با متفقین به عنوان این ترتیب بازداشت کردند. بعد از مدتی که هم مردم آگاهی های بسیاری پیدا کرده بودند و هم گروه های پیدا شده بودند که به عنوان مسلمانان از ایشان حمایت می کردند. به هر حال وقتی که ایشان رو در شمران دستگیر کردند و بازداشت کردند، یه دوره در بازداشت انگلیس ها بود و مدتی هم تسلیم روس ها شد که اونها هم متفق بود، طرف روس ها بودن، مدتی هم در بازداشت ایشان بود. ولی ایشان در بازداشت انگلیس ها به طوری که در تاریخ آمده گفتاری میگوید: من اگر آزاد بشم اجازه بردن یک قطره نفت رو از ایران به انگلیس ها نمیدم.
به طور طبیعی لندن نمیتوانست آرام بنشیند و شاهد اعتراضهای عمومی نسبت به خود و به عبارت انگلیس‌ها تاراج نفت ایران به دست ایرانیان باشد، ضمن اینکه باید موقعیت خود در مناطق نفتی را تحکیم می‌کرد. چون این بود که در 26 تیر 1328 شمسی قرارداد موسوم به گس گلشایان منعقد شد. این قرارداد در واقع متن اعطای امتیازهای محدودی بود تا خیز اعتراضهای مردمی را کاهش دهد. سپهبد رزمارا نخست وزیر به عنوان مهره استعمار قصد داشت لایحه الحاقی را در مجلس به تصویب نمایندگان مردم برساند. اما با موج مخالفت گسترده‌ای از جمله از ناحیه نیروهای ملی‌گرا روبرو شد تا حدی که در 5 دی 1329 شمسی مجبور شد لایحه را از مجلس بازپس گیرد. در 18 اسفند 1329 اما رزمارا در صحن مسجد شاه به دست خلیل طهماسبی، عضو جمعیت فدایان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب صفوی، اعدام انقلابی شد تا زمینه برای تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت مهیا شود. پیام آیت الله کاشانی.
این انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
مرحوم آیت الله کاشانی اعلامیه داد مردم کفن پوشیدن آمدن تو خیابان ها در تهران و شهرهای دیگه به خاطر اشاره و دستور صریح مرحوم آیت الله کاشانی. اصلا مگر میشد در مقابل مردم، این امواج عظیم مردم که آیت الله کاشانی راه انداخته بود، مقاومت کرد؟ یعنی نهضت ملی شدن صنعت نفت و گرفتن نفت از دست انگلیس ها که نفت ایران را ملک شخصی خودشون به حساب آورده بودند و ده ها سال استفاده غاصبانه کرده بودند و مال ملت ایران رو مفت مفت می بردن و دربار سلطنت هم برای اینکه 4 روز بیشتر به حکومت ننگین خودش ادامه بده با انگلیس ها همکاری می کرد و برای اونها کار می کرد، این بساط را نهضت ملی شدن صنعت نفت به هم زد که عامل اصلی و سرچشمه جوشش اصلی در این نهضت همین مرد کاشانی بزرگ و شجاع بود، مرحوم آیت الله خدا به رحمت.
محمد عبدخدایی، همرزم شهید نواب صفوی.
در 14 اسفند سال 1329 آیت الله فیض که از مراجع تقلید قم بود دعوت حقر لبیک گفت دولت برای اینکه در برابر جناح‌های مذهبی خودش مذهبی جلوه بده برای آیت الله فیض در سومین روز فوت ایشون ختمی در مسجد شاه گذاشت که چون بانی ختم خود دولت بود رئیس دولت هم شرکت می‌کرد. آقای سپهبد رزم را در حالی که لباس شخصی پوشیده بود وارد مسجد شد، صفی از پاسبان‌ها از ایشان محافظت میکرد. وارد صحن حیات شد، صدای سه گلوله بلند شد، ساعت 2 بعد از ظهر بود، رادیو را باز کردند، رادیو اعلام کرد امروز سپهبد علی رزمارا در ساعت 10 صبح توسط شخصی به نام عبدالله موحد رستگار مورد اصابت گلوله گرفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. همون شب وقتی دوباره خبر رادیو در حال پخش شدن بود این خبر داد: سهام شرکت بریتیش پترولیوم انگلیسی در تمام بورس ها 10% تنزل کرد و قشریون مذهبی رزمارا را به خاطر نفت زدند. اسم قاتل اگرچه ظهر گفته شده عبدالله موحد رستگار در حقیقت خلیل طهماسبیانه. در 18 همون ماه جبهه ملی میتینگی داد که در اونجا هم اعلامیه فدایان اسلام پخش شد. نواب صفوی این اعلامیه را امضا کرده بود به نام اعلام ما به دشمنان اسلام و غاصبین حکومت اسلام ایران شاه و دولت. آقای علی رزمارا در دادگاه اسلامی محکوم به مرگ و حکم توسط فرزند برومند اسلام حضرت خلیل طهماسبی در مسجد شاه به اجرا درآمد. در حقیقت مسئولیت این قتل سیاسی را فدایان اسلام به عهده گرفتند. نواب صفوی هم اعلام کرد که رزمارا به خاطر خیانتهایی کرده توسط فدایان اسلام کشته شد. در 18 اسفند نواب صفوی نامه با مرکب قرمز به تمام نمایندگان مجلس نوشت در صورتی که به ملی شدن نفت رأی ندهید به سرنوشت رزمارا گرفتار خواهد شد. در همون 18 اسفند آقای نصرت الله قومی وزیر فرهنگ آقای رزمارا را در دانشگاه به قتل رساند که هنوز مکشوف نشده بود که این قتل ارتباطی به فدایان اسلام نداره، اما مردم با هم صحبت میکردن که این کار را فدایان اسلام کردن، چون روزنامه فدایان اسلام که نبرد ملت بود فردای اون روز نوشت رزمارا به جهنم رفت و سایر خائنین به دنبال او رهسپار بشود. در 23 اسفند آقای دکتر مصدق ماده واحدهی تقدیم مجلس کرد به خاطر سعادت ملت ایران نفت در سراسر کشور ملی اعلام می شود. مجلسی که به آقای سپهبد از ما را 91 رأی داده بود به عنوان رأی اعتماد، همون مجلس به اتفاق را ملی شدن نفرت تصویب کرد.
حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مشهور مصر و جهان عرب می‌نویسد: شوهر اشرف پهلوی به من گفت وقتی که خبر ترور رزمارا را به شاه دادند گیج و مبهوت شد. او نمی‌توانست باور کند که نخست وزیرش بدین طریق از صحنه سیاسی کشور محو شده باشد. شاه بعد از شنیدن خبر گفت نمی‌توانم باور کنم، نمی‌دانم چه کار کنم. نهضت ملی شدن نفت ایران با وقوع کودتای انگلیسی 28 مرداد تقریبا شکست خورد. میگویند اگر خودمحوری و غرور دکتر محمد مصدق و اصرار وی برای جدایی از آیت الله کاشانی و در واقع گسست از نیروهای مذهبی نبود، شاید رویدادها به گونه دیگر شکل میگرفت. میر اشرافی، نماینده مجلس شورای ملی و اعلام کودتا از رادیو.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، چند دقیقه دیگر سیاد شرداهدی نخوص وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، در خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داختر را آتش دادن. مردو حسین فاطمی را قطعه کردن.
دکتر علی صدیقی پاشاکی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
در اثر فشارهای بیش از حدی که آورده میشه و انحرافاتی که در جریان ملی شدن صنعت نفت ایجاد میشه و انشقاقی که در بین گروه‌های در واقع فعال در این تر به وجود میاد، باعث میشه که در واقع تر شکست بخوره و یک بازگشت و ارتجاعی به عقب ما داشته باشیم و دوباره نفت ایران به تاراج بره، اون هم شاید در بعضی مقاطع بیش از گذشته و البته با این مسئله، با این نگاه که در واقع در لای لفافه، شاید مثل گذشته دیگه علنی نشه گفتش که نفت ایران مثل گذشته استخراج می شد و مثل گذشته در واقع صادر می شد، چرا که انگلیسی ها مجبور بودن در قبالش و در ازایش مبالغی رو پرداخت بکنن، اما خب در عوض در واقع عایدات دیگری رو از ایران داشتن و همون شاید جبران می کرد بعضی از اون در واقع کسری هایی که از کمبود فروش نفت اینها به جیب انگلیسی ها می رسید.
مسعود رضایی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
انگلیسی ها از تمام توان خودشون بهره گرفتن برای اینکه جلوی ملی شدن صنعت نفت رو بگیرن. اونها با آمریکایی ها متحد شدند برای جلوگیری از صنعت نفت. متاسفانه اعتمادی که بعداً به آمریکا به عنوان یک کشور قدرتمند شد، موجب شد که همون پیروزی که در مرحله اول مردم ایران به دست آورده بودند در ماجرای ملی شدن صنعت نفت به یک شکست بزرگ تبدیل بشه. بنابراین درس دیگری که از این بابت باید گرفت، عدم اعتماد به کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس هست، و در نهایت این که ما درس اعتماد به نیروهای داخلی رو هم در صنعت ملی شدن صنعت نفت باید بگیریم. انگلیسی ها فکر میکردن در صورتی که از ایران خارج بشن صنعت نفت ایران به کلی تعطیل خواهد شد، در حالی که وقتی که در شهریور ماه 1330 اونها ایران رو ترک کردند، مردم ایران و همین کارگران و همین متخصصان ایرانی توانستن صنعت نفت رو اداره بکنن و به پیش ببرن، همون تولید، همون استخراج و همون کارهایی که در پالایشگاه انجام می شد رو خود متخصصان ایرانی و کارگران ایرانی انجام دادن. ولی به هر حال با توجه به اینکه انگلیسی ها به شدت بر ایران فشار می آوردن و همون جور که عرض کردم در آخرین مراحل به آمریکا اعتماد شد از سوی دکتر مصدق، این مسئله موجب شد که اونها بتونن کودتایی رو در ایران شکل بدن و بعد از کودتا مجددن با انعقاد قرارداد کنسرسیوم آمریکایی ها و انگلیسی ها بر صنعت نفت ایران دوباره مسلط شدن.
سرانجام در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع کامل دست استعمارگران از چپاول ثروت ملی، رؤیای مبارزان واقعی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران محقق شد. دکتر علی صدیقی پاشاکی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
از جمله درس هایی که ما میتونیم از در واقع این عاقبت و سرانجام ملی شدن صنعت نفت بگیریم این هستش که هوشیار باشیم، متوجه باشیم که دشمن ما هرگز بیکار نمی‌نشینه. اگر از ما ضربه ای بخوره قطعاً در صدد جبرانش برمیاد، قطعاً میخواد در واقع یک جوری جبران مافات بکنه. اگر ما تصورمون برای این باشه که انگلیسی ها بعد از اینکه نفت ایران ملی اعلام شد و دستشون از دست درازی مستقیم بر نفت ایران کوتاه شد، تصور بکنیم که دیگه تموم شد، دیگه دشمنی اونها تموم شد، اونها به این نتیجه رسیدن که مردم ایران حالا هوشیارن، علما هوشیار هستن، دستگاه حکومتی دیگه نمیتونه در واقع طبق اراده اونها رفتار بکنه، فلذا میکشن کنار، در واقع نمیتونن دیگه دست اندازی در چه نفت و چه در جاهای دیگر داشته باشن. این یک خیال بسیار خام و نپخته هستش.
یزدان حبیبی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
ملی شدن صنعت نفت ایران از چندین جنبه مشابه اتفاقات امروز ماست. یکی این که ملت ایران قیام کرد برای به دست آوردن حق خودش در مقابله با کشورهای خارجی و در واقع دشمنهای خارجی. دوم این که این حقش که مسئله نفت بود یک بُعد بسیار مهم استراتژیک در دنیا داشت، مثل همونطور که انرژی هسته‌ای برای امروز ما بُعد استراتژیک داره. جنبه بعدی این که آمریکا و انگلیس و البته کشورهای دیگه از جمله فرانسه تمام توان خودشون رو به کار گرفتن برای اینکه ایران به این حقش نرسه و از تحریم‌های اقتصادی چند جانبه گرفته، مثل تحریم ارز ما، تحریم کالایی ما، تا اینکه بخوان تهدید نظامی بکنن و حتی انگلیس در عراق اون زمان نیروی نظامی پیاده بکنه، ما باش مواجه بودیم. چیزهایی که کم و بیش ما امروز هم باهاش مواجه هستیم، تحریم‌های اقتصادی و تهدید نظامی. جنبه دیگه بحث اختلاف افکنی رسانه‌های وابسته به دشمن بوده.